روش های تبیین و ترویج ادبیات حماسی در سایه مکتب سردار شهید سلیمانی هم کارنامه در تلاش هستن که این ارتباط مجدد برقرار بشه تا جنبندی گفتگو با آقای امامی رو داشته باشیم. فرصت را از همکارانم در پخش میگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. ارتباط ما با امامی برقرار شد. آقای امامی، حدودا یک دقیقه جنبندی گفتگو رو خدمتتون هستیم.
بخواهی میکنم، من نمیدونم تا کجا شد، من همینطور داشتم صحبت میکردم قربان.
در زمینه اقدامات سردار شهید قاسم سلیمانی توضیح میدادید در مقابله با داعش و اونجا که در عراق و سوریه در حال وقوع بود و حاج قاسم سلیمانی مردانه ایستادن در برابر این اقدامات، توضیح
میدید. عرضم به حضورتون که من داشتم، یعنی رسیدیم به اینجا که ما گفتیم سردار سلیمانی مرز نمیشناخت.
بله.
شخصیت ایشون بدون مرز بود برای طرفدارانشون و از هر قشری، از هر قومی، از هر دین و مذهبی امروز شیفته مکتب سردار سلیمانی هستن. اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون به یه 50 سالی که در راه مقاومت و در راه دینداری و در راه دفاع از حق مظلوم تلاش کردن، در تمام این مدت یک هدف عالی و یک هدف نهایی داشتن و اون هم دفاع در برابر مظلوم، دفاع مظلوم در برابر ظالم و از همه مهمتر گرفتن حق مظلوم از ظالمان و بالاتر از اون از بین بردن ظالمان در سطح جهان. همانطور که داعش از میان برداشته شد توسط نفس و اراده و عقیده و حرکت انسانی و اسلامی سردار عزیزمون، و اگر ما امروز در این آرامش و امنیت هستیم، به دلیل این هست که این دار، این رشید اسلام تمام وجودش رو طرف و تقدیم به اهداف و آرمانهای انقلاب کرد. اگر الان ما درگیر و دوچار عشق به این مکتب هستیم، به این علت هست که این مکتب طی سالیان سال شناخته شد، بهش پرداخته شد و بعد از اون مملو از عشق وجودی این فرد بود که این فرد توانست رسالت خودش رو به صورت ملموس و ناملموس در قلب و در اوج اعتقادات مردم میهنش و مردم جهان قرار بده.
خیلی متشکرم آقای امامی، ممنون از توضیحاتتون.
درود بر شما.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. درباره ویژگی های مکتب سردار شهید سلیمانی و تبیین و ترویج ادبیات حماسی در سایه این مکتب گفتگو داشتم با محمد امامی، کارشناس فرهنگ و رسانه. سوال پیامکی برنامه امروز: برای ثبات در بازار خودرو کدام روش پاسخگوست؟ 1. دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها. 2. رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. دیدگاهتون و پاسختون در این زمینه را به 3010-35 پیامک کنید. تعداد پیامک‌هایی که گزینه دوم رو انتخاب کردن، یعنی رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی، بسیار بیشتر هست. 939-7462 935-5733 919-9524 915-3287 912-5479 و شماره های بسیار دیگری گزینه دو رو انتخاب کردن. و اما در این بخش درباره پرتاب ماهواره بر سیمرغ گفتگو میکنم با جناب شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای حیدری سلام، روز بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرانبخش.
آقای حیدری، درباره این اقدامی که از طرف کشورمون انجام شد و وزارت دفاع این موضوع رو اعلام کرد محور بررسی مرغ، هم درباره این توانمندی کشور توضیح بفرمایید و همین که چرا اساساً با این باستاپا از طرف برخی کشورها از جمله آمریکا و فرانسه روبرو شده.
خب اولا این توفیق جا داره که خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. خب 40 سال هست که جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم به سر میبره و در شرایط تحریم ناچار بود که به سمت خودکفایی در همه حوزه ها اموراتش پیش ببره. یکی از موضوعاتی که امروز برای همه دنیا مهم است از جمله کشور ما بحث استفاده از فضا، کما این که چند کشور قبل از ما هم این تکنولوژی داره و الحمدلله جمهوری اسلامی ایران جزء 9 کشور برتر دنیا در حوزه هم ماهواره و هم ماهواره بر هست. طبیعتا این توفیقات قابل تأمل برای کشورهای مخصوصا اروپایی و آمریکایی نیست و اینا بیشتر نگران این توفیقات هستند در شرایط تحریمی چجوری جمهوری اسلامی توانسته توانمندی ماهواره‌ای بومی سازی بکنه و مهمتر این که توان این را پیدا بکنه که با استفاده از ماهواره بر سیمرغ بتونه تا 470 کیلومتری مدار زمین پرتاب بکنه. ضمن این که خب بارها جمهوری اسلامی ایران تمام برنامه‌های ماهواره‌ای دفاعی اعلام کرده، اما در این حال چون واقعیتش آمریکا بیشتر و رژیم صهیونیستی دنبال از انحراف اذهان جهانی و عمومی هستند که با برداشت‌های متفاوت در این حال القا بکنند که جمهوری اسلامی دنبال استفاده غیر متعارف از این فناوری هست، در حالی که فناوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملا تحقیقاتی است، علمی است و حق طبیعی ملت ایران اسلامی است. از این جهت خب این برنامه هم با موفقیت انجام شد، کاملا برنامه تحقیقاتی است که 3 محموله تحقیقاتی روز 5 شنبه 9 دی ماه الحمدلله با موفقیت مدار پرتاب شد و در مکان از قبل تعیین شده با اهداف مشخص دقیقا به اهدافش رسید. و ضمن این که وزارت دفاع هم اعلام کرد ما علاوه بر این به دنبال توسعه و پیشرفت هم ماهواره و ماهواره برای جدید هم هستیم. بنابراین این توفیقات چون توفیقات بسیار مهمی است در تکنولوژی های جهانی، قبل از ماها خب همین کشورهایی که مدرن مثل آمریکا، چین، روسیه بارها با آزمون خطا مواجه شدن. امروز وقتی که ایران با موفقیت این اقدام بسیار خوب انجام میده، قابل تحمل برای آمریکا و بخشی از کشورهای اروپایی نیست. بنابراین جمهوری اسلامی به هیچ وجه دنبال استفاده غیر متعارف از موضوع است، نه اینکه نگران این گونه تهدیدات و برداشت‌های نادرست از پیشرفت توان ماهواره‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. الحمدلله این موضوع کاملا در مسیر توسعه است و در آینده شامل تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد و شاهد در واقع پیشرفته های موفق تری در کشور خواهیم.
آقای حیدری، فرانسه نسبت به این اقدام واکنششون داده و اون رو مدعی شده که مغایره با قطعنامه 231 سازمان ملل هست. چه ارتباطی داره و بر چه اساس این ادعا مطرح شده؟
این ادعا کاملا واهی است. از اینا در واقع به خاطر جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی ماهواره ایران این موضوع ارتباط میدن به شورای امنیت سازمان ملل که هیچ گونه ارتباطی نداره با موضوعات غیر متعارف. ایران هم بارها اعلام کرده که حق کشور ما هست و حتی اینها خب طبیعتا اجازه ندادن که ما از تکنولوژی غرب برای موضوعات تحقیقاتی و دفاعی استفاده بکنیم. وقتی اجازه نمیدن، خب ما قاعدتا باید بسازیم و تکنولوژی هم بومی بکنیم. بنابراین هیچ گونه جایگاه حقوقی بین المللی نداره و اون سازمانی که فرانسه ما را تهدید میکنه با آن، خود فرانسه بارها ناقض قوانین و مقررات سازمان شورای امنیت سازمان ملل بوده. بنابراین اینها بیشتر به دنبال جفسازی و نگران این تکنولوژی و پیشرفت جمهوری اسلامی در فضای تحریمی است.
به آمریکا هم این موضوع رو مرتبط کرده با مذاکراتی که در وین در حال انجام است برای لغو تحریم ها و ادعای دیگری که البته بارها از طرف جمهوری اسلامی پاسخ داده شده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما آمریکا این آزمایش ماهواره برای سیمرغ رو مرتبط کرده به ادعای خودشون با موشکایی که در آینده میتونن کلاهک هسته‌ای حمل کنن.
در همین جریان آمریکا اعلام کرد که ایران ناموفق بوده در پرتاب و از طرفی نگران هست. اگر موفق نشده ایم چرا نگران هست؟ اینا بیشتر میدانند ما در این زمینه هم پیشرفت کردیم، هم توفیقات خوبی حاصل شده. بنابراین برجام بارها اعلام شده که به هیچ وجه مذاکرات و موضوعات برجام به مسائل دفاعی و ماهواره‌ای جمهوری اسلامی گره نزنه، چون اینا اصلا نه قابل بحث است، نه قابل مذاکره و نه جایگاهی داره در برجام. اینا همواره دنبال یک بهانه‌ای هستن که برجام تحت شعاع قرار بگیره، مذاکرات برجام تضعیف بشه و نهایتا به دنبال بازی برد و باخت هستن در برجام که جمهوری اسلامی از نظر موضوعات بین المللی اول تضعیف بکنم. به همه بهانه‌های مختلف، بحث موشک ها بود، بحث رزمایش بود، بعد الان هم بحث ماواره هست. در واقع ما این دو موضوع باید تفکیک بکنیم. جمهوری اسلامی هم تاکید کرده در برجام که کاملا این موضوعات باید تفکیک بکنیم، ارتباطی هم با برجام نداره و نباید موضوعی مطرح بشه به مذاکرات برجام تحت شعاع قرار بگیره. این در واقع رویکرد آمریکاست. در گذشته هم کاملا مسئول سابق است، هر موقع مذاکرات برجام مسیر منطقی پیدا کرد بلافاصله آمریکا یک بهانه بالاخره موضوعات برجام تحت شعاع قرار داد. الان هم همون بهانه هایی که مسبوق به سابق است.
خیلی متشکرم آقای دری، ممنون از همراهیتون.
ممنونم،
روز بخیر، خدا حافظ. درباره پرتاب ماهواره برای سیمرغ در روز 9 دی و بازتاب‌های اون در عرصه جهانی گفتگو داشتم با شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. در صورتی که مایل باشید میتونید که فایل صوتی این گفتگو رو در نرم افزار ایران صدا دنبال کنید. سوال پیامکی برنامه امروز: برای ثبات در بازار خودرو کدام روش جواب می‌دهد؟ دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها و دور رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. پاسخ رو به 30,035 پیامک کنید. از مجموعه پیامک‌هایی که در این فاصله زمانی به دست ما رسیده، فقط دو نفر گزینه شماره 1 رو انتخاب کردن، دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها، و سایر پیامک‌ها گزینه 2 رو انتخاب کردن و ارسال کردن رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. شما شنونده مجله خبری تحلیل یا رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو که این برنامه رو به صورت زنده میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. اما در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های جهان در سال 2022 میلادی. آقای ثروتی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. سالگرد شهادت بزرگوار جهان اسلام، سرباز عزیز جهان اسلام آیه شهید سلیمانی عزیز تسلیت عرض میکنم خدمت همه. در خدمت شما هستم.
درشان خواهش میکنم. آقای ثروتی، امروز آغاز سال 2022 میلادی هست و میخوام نگاهی داشته باشیم خیلی سریع و گذرا نسبت به اون چیزی که در 2021 اتفاق افتاد و بر اساس اون جهان به عنوان چالش با اونها روبرو خواهد بود در سال جدید میلادی.
بله خواهش میکنم. اجازه میخوام اول به مسیحیان جهان سال جدید رو تبریک بگم و خیلی سریع برم سر سوال شما. خب چالش ها و تهدید های عمده‌ای در سطح جهان در سال 2021 وجود داشت و خب طبیعتاً بعضی از اونها ممکنه در 2022 ادامه پیدا کنه. خب چالش های ناشی از تهدیدات هم انسانی و هم تهدیدات زیست محیطی عمده چالش هاییست که میشود در یک قالب مشخص برد. خب تهدیدات انسانی که خب ممکنه ناشی از ابعاد امنیتی، نظامی و اقتصادی و بسیاری از موارد راهبردی باشه که خود سطح جهان چالش عمدهش دست بیشتر آمریکایی‌ها بود که روند سلطه‌گری و اشغالگری و اینها رو ادامه دارن میدن. خب طبیعتاً میشود اینها رو ریز کرد. اگر شما اجازه میدید، زمان اجازه میده من ریزش کنم، ولی اگر که نه خیلی
شروع بفرمایید تا زمانی که فرصت ما اتخاذ میکنه خدمتون هستیم.
خواهش میکنم عمده
به تنجا اهمیت بفرمایید.
بله بله، ناشی از روند اشغالگری و سلطه‌گری آمریکایی‌ها بود. اشغالگری تو افغانستان که خب دیدی با چه وضاحتی از اون کشور خارج شدن. چالش های ناشی از اشغالگری در عراق بود که خب میبینید با چالشی مواجهن که مجبورن دیگه اون کشور رو با فضاحت ترک کنن. در عراق، سوریه، در بسیار از کشورهای منطقه غرب آسیا. بعد حضور نظامی در حوزه به اصطلاح چین جنوبی و تایوان، این یک به اصطلاح چالش عمده بود که الان هم ادامه داره در حوزه آسیا پاسیفیک. در قالب پایگاه‌های مختلفی بودش که خب در ژاپن، کره، آسیای میانه، اروپا، آمریکای لاتین و هر کجا که دیگه تونستن روند امپریالیست بودن خودشون رو نشون بدن، در اشتراک با ناتو و یا نه مستقل با ناتو، در ابعاد تروریسم و جنگ‌های نیابتی. خب طبیعتاً آمریکایی‌ها دیگه دست زیر سر همه گذاشتن و همه جا رد پاهاشون رو می‌بینیم در آسیای میانه، در ببخشید در مثلا غرب آسیا و در آفریقا و شاخ آفریقا در بسیاری از حوزه ها. در اروپای شرقی طبیعتاً یه چالش عمده‌ای هستش، یکی از چالش‌های عمده آمریکا با ناتو و در واقع روسیه به حساب میاد که من اینا رو به صورت عمده گذرتم. یه چالش‌های دیگه هم از چالش‌های زیست محیطیه، مثل چالش های ناشی از آلودگی محیط زیست، لایه اوزون، پیمان کیوتو که علیرغم اینکه در پیمان کیوتو تهدیدات زیست محیطی و آلودگی محیط زیست رو تعهداتی کردن، خب این رو هنوز دارن در واقع آلودگی محیط زیست رو ادامه میدن و خب جهان با یک خطر عمده ای تو چالش های زیست محیطی مواجه هست. خوشسالی و جنگ آب، جنگی است که خب در این سال وجود داشت و در سال آینده و در سالهای آینده شدتش بیشتر خواهد شد. سایر چالش‌های دیگه هم هستش که من باز فقط اسمی میگم که زمان جلسه‌تون به اصطلاح مدیریت بشه. بحث مهاجرت، بحث قاچاق انسان، تحریم و رقابت‌های اقتصادی هست و فرهنگ، نزاع‌های بین فرهنگ‌ها و اقوام که در قالب نزاع‌های مرزی، نزاعهای کشورهای همجوار و همدیگه که اینها چالش های در واقع متفرقه به حساب میاد. علل حساب اگه من بخوام جمع بندی داشته باشم، سه چالش عمده یا چالش عمده ترین چالش هایی در سطح بین‌الملل میتونیم بگیم: چالش آمریکا با روسیه در اروپای شرقی، چالش های آمریکا با چین در حوزه چین و تایوان، چالش های آمریکا در حوزه غرب آسیا خصوصا در منازعه با ایران و محور مقاومت و در همسویی با برخی از حکام ذره‌ای منطقه، خصوصا بحث هسته‌ای با ایران و بحث برجام هستش که این سه چالش عمده همه جا رد پای آمریکایی‌ها هست و آمریکایی‌ها در واقع توش یه جایی در دست بر آتش دارن. البته از چالش عمده در آسیا بحث رژیم قاسم صهیونیستی هم نباید گذشت که این هم یک چالش عمده است. هنوز بعد از ده ها سال با اشغال کشور فلسطین این چالش رخنمایی میکنه و باید بالاخره یک تصمیم مسلمان‌ها محور مقاومت براش بگیرن. البته اروپا هم در همراهی با آمریکا در چالش‌های جهانی همراهی‌هایی خواهد داشت و احتمالاً در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، حالا در قالب مداخلات، مبارزه علیه تروریسم و اینها.
درست.
ولی عمده‌ترین چالش همون سه حوزه است، حوزه آسیا پاسیفیک، اروپای شرقی و حوزه غرب آسیا که آمریکایی‌ها در واقع در اون مداخله دارن. در خدمت شما
هستم. بر اساس همین نکاتی که بزرگوارید، بر اساس همین نکاتی که بیان کردید و اونچه که اشاره کردید به عنوان چالش‌هایی که آمریکا در حوزه‌های مختلف با اون روبرو خواهد بود، باید بگیم که در سال 2022 افول هژمونی آمریکا سرعت بیشتری رو هم در عرصه منطقه غرب آسیا و هم در عرصه جهانی خواهد داشت. درسته؟
بله. قطعاً آمریکایی‌ها علاوه بر مشکلات داخلی که دارن، که خب من دیگه چالش‌های داخلی اون کشور میشد اشاره نکردم، روند افولشون که از ده‌ها سال قبل آغاز شده از 2007 این طرف تشدید پیدا کرده و قطعاً در بحث داخلی چون دچار چالش‌های عمده‌ای هستن، بر به اصطلاح راهبردهای اونها در سطح بین‌الملل هم تأثیر خواهد گذاشت و آمریکایی‌ها در میانه بین چند جانبه گرایی و تک جانبه گرایی خودشون علل حساب گیر کردن و تمایلاتشون الان بیشتر به چند جانبه گرایی و همراه کردن اروپا با خودشون و برخی از کشورهای تأثیرگذار در سطح بین‌الملل هم هستن. چرا؟ چون در حوزه آسیا پاسیفیک نمیتوانن به تنهایی چالش خودشون رو با چین حل بکنن، یعنی رقابت چین و آمریکا به یک سطحی رسیده که به منازعه داره تبدیل میشه. در حوزه اروپای شرقی روند به اصطلاح تنازعات اونقدر داره گسترش پیدا میکنه که شاید احتمال ضعیف، شاید یک جنگی بین اروپا و زعامت آمریکا بر علیه روس ها باشیم. و در حوزه غرب آسیا هم خب میبینید آمریکا واقعا با چالش های عمده ای مواجهه که هر سالی که میگذره از یکی از این کشورها عقب نشینی میکنه و اشغالگریش کمتر کمتر میشه. این نشان دهنده این است که قدرت آمریکا ضعیف شده و به تعبیر شما همون افولی که میفرمایید تشدید شده و آمریکایی ها دیگه فکر میکنم با به اصطلاح پیش بینی هایی که میشه در سال 2023 تا 2025 به لحاظ اقتصادی هم چون از چینی ها عقب میفتن، قطعا شیب افولیشون بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. البته روند تدریجی.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای ثروتی، ممنون از
توضیحاتتون.
در خدمت شما روز بخیر، خدا نگهدار.
برقرار باشید، خداحافظ. شما خدا
نگهدار. درباره چالش های جهان در سال 2022 میلادی گفتگو داشتم با دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. این گفتگو رو میتونید در نرم افزار ایران صدا مجددا شنونده باشید. سوال پیامکی برنامه امروز برای ثبات در بازار خودرو کدام روش پاسخگوست؟ 1. دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها و 2. رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. از قبل از آغاز گفتگو با آقای ثروتی تا این لحظه که در بخش اعلام کردن فقط 2 مورد گزینه 1 رو انتخاب کرده بودند، در این بخش هم در این فاصله زمانی فقط گزینه 2 رو شنوندگان پیامک فرستادن به 3035 و معتقد هستن که رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی برای ثبات در بازار خودرو مؤثر خواهد بود. اما همراه ما باشید در بخش همراه با سخنگویان. گفتگو میکنم با حجت الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای نصیرایی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. خدمت شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
درود بر شما، خواهش میکنم. آقای نصیرایی بفرمایید که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای موضوع بودجه سال 1401 چه اولویت هایی رو در دستور کار خودش داره؟
بله، خب ما در شروع این قصه که خب حالا در این یکی دو جلسه اخیری که کمیسیون داشتیم و در ادامه همچنان این موضوع هست بررسی داشتیم، کلیات در واقع لایحه رو و همچنین بخش های مرتبط با حوزه فرهنگ رو، خب بررسی های مفصلی رو در این خصوص دوستان داشتن، کارشناسان مختلفی هم به جلساتمون دعوت داشتیم که اونجا بررسی میکردن و از نظرات کارشناسیشون رو هم اعضا استفاده میکردن. طبیعی است که در بودجه 1401 401 دو سه تا موضوع به عنوان اولویت های عرض به محضرتون که کمیسیون در حوزه فرهنگ بهش توجه خواهد شد، که یکی از مهمترین هاش مسئله جمعیته که شما و شنوندگان عزیز مستحضری الحمدلله با پیگیری های فراوانی که در کمیسیون فرهنگی و همچنین در صحن مجلس و در ادامه هم کمیسیون مشترکی که در تحت عنوان جمعیت شکل گرفت، خب این طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده الحمدلله مصوب شد، نهایی شد، ابلاغ شد و امسال میبایست اون منابعی که این طرح لازم داره در بخش‌های مختلف در مسئله حمایت از خانواده‌ها، مسئله فرزندآوری این رو توجه جدی بشه. خب به صورت طبیعی یکی از اولویت‌های کمیسیون خواهد بود و در بودجه هم روی این موضوع طبیعی است که حساسیت فراوانی رو خواهیم داشت و همکارانمون هم در تلفیق و هم در انشاءالله صحن مجلس روی این موضوع در حوزه مباحث فرهنگی یک تمرکز و به عنوان یک اولویت بهش خواهیم پرداخت. در ادامه موضوع بعدی که به عنوان یکی از موضوعات مهم ما در بحث فرهنگی بهش توجه خواهیم کرد، خب همین موضوعی است که طرحی که در کمیسیون فرهنگی آماده شد و دنبال شد الان در قالب کمیسیون مشترکی باز داره موضوع دنبال میشه و انشالله مسئله مدیریت فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران یکی از موضوعات اولویت‌داری خواهد بود که حتما همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که به نحوی در این بخش مسئولیت متوجهشون هست تلاش خواهیم کرد که با کمک دیگر دوستان انشاءالله این موضوع هم منابعی که لازم داشته باشه در لایحه بودجه پیشبینی بشه و به اون موضوع هم به عنوان یکی از اولویت هایی که در حوزه فرهنگ باید بهش توجه بشه بهش خواهیم پرداخت. همچنین یکی دیگه از موضوعاتی که در حوزه فرهنگ میبایست بود توجه بشه فرهنگ عمومی جامعه هست که به نظر میرسه که در این بخش هم ضرورت داره که توجه بیشتری بشه در بخش‌های مختلفی که به نحوی تأثیر دارن در فرهنگ عمومی جامعه. این هم یکی از ضروریاتیه که باید براش منابع مختلفی تعریف بشه، رویکردهایی دیده بشه، در واقع تقویت بشه سیاست‌هایی که در این حوزه‌ها هست و حمایت‌هایی که لازم هست، همه اینها باید بهش توجه بشه که ما در این موضوع هم انشاءالله همکارانمون و مجموعه دوستانمون در هم کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس انشاءالله به این مسئله توجه خواهیم.
آقای نصیری، یک موضوعی از طرف آقای نوباوه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اعلام شد و اونا به اعتراض کمیسیون بود به کاهش بودجه فرهنگی در سال 1401. در این زمینه به چه پیگیری خواهید داشت و فکر میکنید چه تغییر اتفاق خواهد افتاد؟
خوشبختانه نگاه کلی دولت و مجلس الحمدلله رویکرد مثبتی هست نسبت به مسائل فرهنگی. طبیعی که ما طرح‌ها و برنامه‌ها و این رویکردهایی که عرض کردیم رو در گفتگوهایی که خواهیم داشت و نشست‌های کارشناسی که خواهیم داشت انشاءالله کمک خواهد شد برای تقویت این بخش، که البته ما معتقدیم که امروز پیشرفت‌ها و توسعه‌ای که کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی و سیاسی باید داشته باشه، طبیعی است که محورش و اون مؤثرترین عاملی که کمک خواهد کرد به توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف عنصر فرهنگ و معتقدم هستیم همین الانم در خیلی از جاها که ضعف‌هایی وجود داره وقتی تجزیه و تحلیل میشه و عوامل این عقب ماندگی رو بررسی میکنیم، باز میبینیم در همون جاهایی که ما دچار مشکلات جدی هستیم، باز از پررنگترین